студияи марказии радиои Озодия аст ва дар чанд дақиқаи дигар шуморо бо ахбори Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунем. Салом бинандагони меҳрубон. Нахуст нигоҳе меандозем ба номгӯи мавзӯи имрӯз, 10 октябр. Талафоти ҷонӣ дар ҷанги байни Исроилу Фаластин ба 1500 нафар расид. Теъдоди кушташудагон дар ҳар ду тараф афзоиш меёбад. Дар ҳолати истирорӣ як муҳоҷири кории тоҷик дар Исроил аз даҳшати ҷанг нақл мекунад.
Ҳар замон гира мекунанд, тарсидам гуфта. Чанд одаму пеши назарашон ба вай шудаги дидаги.
Ва ҳафтаи ҷорӣ қурби пули Русия дар муқобили доллари Амрико ба нуқтаи поинтарин расид. روز چهارم است که در خاورمیانه جنگ دوام دارد. وزارت دفاع اسرائیل گفت ارتش در روز سوم بعد از حمله حماس توانسته است نظارت را در تمام منطقه های اهل نشین غصب شده این کشور دوباره به دست گیرد. ارتش اسرائیل ضربه ها را به غزه ادامه می دهد و گفته می شود هدف محوی زیربناهای نظامی حماس است. وزارت تندرستی فلسطین می گوید در حمله های اسرائیل مردم آسایشته هم کشته شدند. گزارش تلویزیون صدای آمریکا را همکارم زرنگیزی نوروش رو تقدیم میکند.
ساکنان در جستجوی پناهگاه از تیر و توپ میگریزند. حمله های هوایی اسرائیل به نوار غزه ادامه دارد. این سخت‌ترین حمله اسرائیل در تاریخ است. مقامات فلسطین گفتند روز دوشنبه در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه جبلیه 10 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. به اطلاع آنها تا کنون در حمله ها 700 نفر جان دادند و 120 هزار کس در مکتب و ناحیه های دیگر غزه پناه بردند.
بیش از 4 خانه در ناحیه الترانس جبلیه خراب شدند. زیاد از 50-60 نفر هلاک شدند. تلفات خیلی زیاد. خرابکاری ها به حساب. یا خدا، آنها آدمان را بیرون میبرارند. خدایا.
بعدی ضربه های سخت و چندین ساعته هوایی اسرائیل، حماس اعلان کرد که در عوض هر بمبی که اسرائیل به آگاهی می اندازد، یک اسیری اسرائیلی را می کشند. اسرائیل هم بعدی پرقربانی ترین حمله در 50 سال اخیر تکان زده است. روز یک شنبه در یک جشنواره موسیقی در اینجا بیش از 260 جوان کشته شدند. جنگجویان حماس 130 کس دیگر را گروگان گرفته به غزه بردند. عدی مایزلی 21 ساله یکی از آنهاست. در این باره مادر او به روزنامه‌نگاران خبر داد.
در آخرین صحبت تلفنی ما با عدی سر و صدا تیرپرانی و بی سر و سامانی شنیده می شد. از آن وقت دیگر ما نمی دانیم او در کجا است و چه حال دارد. نمی دانیم که زنده است یا نه. نمی دانیم که او را کسی دزدیده است یا نه. ما نتوانیم.
اسرائیل اعلان کرد که حالا 22 نقطه اهالی نشین را به تمام زیر نظارت گرفته است. تحلیلگران میگویند اسرائیل برای تکرار نشدن حادثه باید سخت تلاش کند.
حالا اسرائیل از آن اذیت میکشد که با گذشت 48 ساعت فلاکت از جنگ نبرآمده است. اگر این کار شود هم به صلح و هم به جنگ در آینده تاثیر میگذارد. آنهایی که در منطقه حالا میخواهند با اسرائیل صلح بسته شود خوب میدانند که اسرائیل اینجا باید چیکار کند. کشور باید غلبه استراتژی را در یک سطح نایل شود.
اسرائیل صدها هزار سرباز ذخیروی را به ارتش دعوت کرده است و اکثریت بر اینند که به نزدیکی به غزه حمله زمینی صورت خواهد گرفت. مقامات اسرائیل مردم را آگاه کردند که به جنگ حداقل چند هفته ای نه آماده باشند.
گزارش همکارم زرنگیزی نوروشوه بود. مقامات ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان از شهروندان خود در اسرائیل خواستند در روزهای نزاع به جایهای امن پناه برند. مقامات تاجیکستان در این زمینه رسما چیزی نگفتند. معلوم نیست چه قدر از شهروندان تاجیکستان در اسرائیل کار و زندگی میکنند. در این بین ده ها شهروند ازبکستان که آنجا زیادند نگران هستند. با یکی از آنها همکارم خیرمان بقازاده هم صحبت شد.
این اپتیچکا دانش با بیند یاد پیروی پومیش کارو چی انا مینوی دانش با کنسیدین کتو گیریتون گفت هروی سوروی مفیرسونات فاناریک گیریتون نفسیاکی سلوچی سوید ناشو بگیشن کن ای تلفونو با زاریت کلای دار کورکتگی
برچینو استم قلوه به حالت خطر آماده شده است. خلطه استیروری این پرستار 37 ساله از سمرقند که حالا در شهر حیفه اسرائیل به پیرزن نگاهبین میکند، ضرورترین چیزها را برای 72 ساعت پیش بینی کرده است.
مونم همون سیگنال به نگاه کده، سیرینا به نگاه کده، جوی بمب و بیشتی هست همونجا میره. تیاری دیده. اینستروکسی گزارانده همیشه من با یادو دگی چکدن در کن.
برچینای خبرها رو از تلویزیون پیگیری میکنند.
خبر دوده میستاد. احتیاط شویدان بخار شویدان.
سهر ساعت شتمین به سر شد. اوژه همه فهمیدیم. اوژه همه جوبا جوبای کدن. یستیسین همه خو میرد. همه خیزوندن، اگه شویتون گفتن، دروی قلف کدن، کچه نبریتون، هیک جو نریتون، مگزین نک شدن، مکتب، بیت ساعت، همیشه محکم کده گیوزید، این روز تو پیشینه که شدن. هم سه روز محکم کدن، همین روز تو پیشینه تو ساعتی دوازده یک شده گی.
کچه با میخه ماشین همی ساعت، همه کار با میرفت. نیست رفت و بوزم. دیدست بچه کو بایم بچه کو مکتب هم بجا مخکم.
برچینوی و ده ها هم وطنش که در اسرائیل هستند از سفارت ازبکستان پیام گرفتند.
کی میخواهد خونه با گشت رفتنه، کی ترسیس است اینجا کار کدنه نمیخواهد، مهان باید میکنیم سمایلوت تیار کرده موندگی خوشمند و من با عریض کنیتون مشمونا میگیرم میفرسونیم.
خودی برچینوی فعلا برگشتنی نیست و بیشتر از حیات زنی دادرش در شهر اشدود نگران است که شاهدی ترکش های مدهش شده است.
هر زمان گیرم کنن ترسیده هم کفتن. چند تا آدمو پیش نظرشون بابای شده گی دیده گی مردگی شده دیده گی همه جو سیب سیو مگن.
برچینوی 4 سال پیش از به اسرائیل رفتنش سالیانی دراز در روسیه کار میکرد و میگوید حتی در حالت استیراری هم شرایط کار و مناسبت مردم محلی با مهاجران اینجا دیگر است.
خونریزی در خاور میانه یکی از سبب های بوشیدت پایین آمدن قرب روبل در این هفته شد. روزی 9 اکتبر یک دلار با 102 روبل برابر گردید که پایین ترین سطح در بیش از 18 ماه اخیر است. کم شدن طلب در بازار جهانی از دیگر عامل های نام برده می شود که به ارزش روبل تاثیر گذاشته است. ماه آگوست این سال با نظر داشتی افت تدریجی روبل روسی، بانک مرکزی روسیه به طور عاجل فایض بازبدهی قرض ها را به 12% بالا برد. در نتیجه روبل در مقابل دلار اندکی برقرار شد. تلگران در صحبت با رویترز تخمین کردند که بانک مرکزی شاید در نشست 27 اکتبر میزان بازبدهی قرض را باز هم بالاتر برد. پایان بالاروی ارزش روبل در تاجیکستان یک موضوع مهم است، چون صدها هزار مهاجر تاجیک روبل کار میکنند و به اولهایشان میفرستند. روز 10 اکتبر 1000 روبل در تاجیکستان 107 سومانی و 50 درهم نرخ داشت. شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. یک دیپلماتی بلندپایه آمریکا میگوید کشورش همچنان از نبودی دادگاه های مستقل و محاکمه های عادلانه در تاجیکستان نگران است. مایکل کوزاک سفیر آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 9 اکتبر گفت مایه دیگری نگرانی آنها گزارش ها دایر به بدرفتاری با محبوسان است.
تاجیکستان لکس ان ایندیپندنت جودیشیری.
تاجیکستان نظام مستقل دادگستری ندارد. درباره شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه ها از جمله با حقوق شناس بزرگمهر یارف گزارش ها می رسد.
سفیر امریکا در این باره در یک نشست حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا صحبت کرد. در چند سال اخیر کم از 5 شهروند تاجیکستان را از کشورهای اروپایی از جمله آستریا و آلمان و لهستان به دوشنبه بوسپاس فرستادند و بعضی از آنها به زندان محکوم شدند. در تخمیناً 10 سال اخیر و بعد ممنوع اعلان شدن سازمان‌های مخالف مثل حزب نهضت اسلامی و گروه 24 در تاجیکستان، ده‌ها از او فعالان مخالفان و منتقدان حکومت به خارجه بخصوص به اروپا پناه بردند. در قرقیزستان ممکن است بعد چند هفته کمبود مواد سوخت به میان آید. در این باره انجمن وارد کنندگان نفت قرقیزستان خبر داده است. با تاکید مسئولین این ائتلاف، مشکل بعد آن پیدا شد که قزاقستان برای انتقال سوزشواری مورد نیاز قرقیزستان مانعی ایجاد کرده است. ضمن آن تاجیکستان نیز مواد سوزشواری را از خارج از جمله از قزاقستان و روسیه میگیرد. گزارش تلویزیون نستایشی ورمه را همکارم مولا رجب یوسفی تقدیمتون میکند.
چند روز است که رانندگان در بسیار نقطه های فروش سوزشواره قرقیزستان بنزین نوی 95 را پیدا کرده نمی توانند. فروشندگان نمی گویند که چرا این حالت پیش آمد. هرچند دیگر نوی سوزشواره فعلا در فروش هست. اخیراً ائتلاف وارد کنندگان نفت قرقیزستان مسئله را شرح داد و گفت ممکن است تمام نوی سوزشواره در این کشور کمچین شود.
مشکلات پیش آمده در انتقال مواد سوخت از طریق قلمرو قزاقستان می تواند باعث کمچین شدن سوزشواره در قرقیزستان شود. این حالت می تواند در طول همگی 20 روز پیش آید. از این لحاظ مسئله باید در سطح حکومت های قرقیزستان و قزاقستان حل کرده شود.
در اظهارات ائتلاف وارد کنندگان نفت آمده است، شرکت قزاقستان تمیر جالی از 1 سپتامبر بدون شرح موافقه کردن حجم ماهانه انتقال محصولات را با قرقیزستان قطع کرد. همین طور به گفته ائتلاف، شرکت راه آهن قزاقستان به سبب معین همه درخواست‌ها برای ماه اکتبر را رد کرده است. سبب این حالت را در وزارت اقتصاد قرقیزستان شرح دادند.
این تنها یک پدیده موسمی است. سربوری زیاد شده است. وضع پیش آمده تنها به همین ربط دارد. در حال حاضر یگان سبب برای نگرانی جای ندارد. کمبودی سوزشواری در ما نمی شود. برای آنکه همه درخواست های اساسی و هم ایلوگی موافقه کرده شدند. دیروز نمایندگان شرکت راه‌های آهن قزاقستان در آنجا بود، مذاکره گذشت. همه چیز موافقه شده است. برای همین یگان مشکل نیست.
مورد ذکر است که قبلا آردفروش‌ها در انتقال مال مشکل داشتند، چون نتوانستند غله روسیه را توسط قزاقستان به کشور وارد کنند. مسئله تنها بعد دخالت رهبران قرقیزستان و قزاقستان حل شد. برای همین کارشناسان در بیشکک این را استثنا نمی کنند که وضع پیش آمده در انتقال محصولات نفتی بیشتر آهنگ سیاسی دارد تا اقتصادی.
من با دوستانی تاجران در قزاقستان زنگ زدم که آیا واقعا وضعیت چنین است. آنها گفتند که در راه های آهن یگان مشکل نیست. وقتی چیزی از نقطه نظر اقتصادی روشن نیست، پس معنای آن را دارد که شاید یگان سبب سیاسی وجود دارد.
از точки зрения экономики, значит что-то политическое, да?
تقریبا همه مواد سوخت مورد نیاز قرقیزستان از روسیه توسط قزاقستان آورده می شود. اگر قبلا شرکت های وارد کننده قرقیزستان با مشکل کوات از استحصال کنندگان روسیه روبرو می شدند، اکنون انتقال سری وقت محصولات به اجازه شرکت راه آهن قزاقستان وابسته شده است.
و در روسیه میخواهند فعالیت مجران در مکاتب و مؤسسه های طبی و تکسیرانی را منع کنند. پیشنهاد اوید به محدودیت های نو در شکل لایحه قانون از جانب حزب سپراویدلیوه روسیه برای بررسی به دومه دولتی روا شده است. مؤلفان لایحه تحت سروری سرگی میرونوف باوری دارند که در صورت اجرای قانون شماره مهاجران در این بخش اقتصاد کم گشته به شهروندان روسیه جایهای نوی کاری فراهم میشوند. وکیلان در شهری تری پیشنهادی مثال آوردند که طبق امور آخر شماره مهاجران در این کشور نسبت سال گذشته بیشتر شده است. برندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. سپاس از یک یکی شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر گزارش های دیگر رو چون همیشه می توانید در وبسایت و صفحه های رادیو زودی در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیک پیدا و تماشا کنید. فردا شما را منتظر خواهیم بود. یادتون نرود خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
Cousins. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گلخوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. مقامات ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان از شهروندان خود در اسرائیل خواستند در روزهای نزاع به جایهای امن پناه برند. مقامات تاجیکستان در این زمینه رسما چیزی نگفتند. اویبکس مدیاروف، نماینده وزارت کارهای خارجه قزاقستان، به خبرنگاران گفت برای قزاقستانی های مقیم اسرائیل در تل اویو تلفن باوری سفارت فعال شده است. به گفته مدیاروف، در اسرائیل قریب 200 شهروند قزاقستان با شمالی کارمندان سفارتخانه این کشور استقامت میکنند. دیپلمات های ما با شهروندان قزاقستان در اسرائیل در تماس دائمی هستند. تا این لحظه درباره کشته، زخمی یا به اسارت گرفتن شهروندان قزاقستان در اسرائیل معلومات نرسیده است، گفت سخنگوی وزارت کارهای خارجه این کشور. سفارت ازبکستان در تل اویو هم در مراجعاتی از ازبکستانی های مقیم اسرائیل خواسته است تمام چاره های بی خطری را رعایت کرده در جای های امن ایستند و تا آگاهی رسمی این مکان ها را ترک نکنند. عین چنین درخواست را وزارت کارهای خارجه قرغیزستان هم از شهروندانش در اسرائیل کرده است، اما مقامات تاجیکستان تا حال به شهروندانش در اسرائیل مراجعت نکردند. تاجیکستان در اسرائیل سفارتخانه ندارد. صادق امامی، سفیر پیشین تاجیکستان در ازبکستان، همزمان نماینده دوشنبه در اسرائیل هم بود. یک شهروند تاجیکستان که حالا در شهر بیت المقدس است، 9 اکتبر گفت صدای بانگ خطر هر چند لحظه بعد شنیده می شود و چند دقیقه پیش موشک سر دادند. وضعیت در اسرائیل بعد حمله گروه حماس در روز 7 اکتبر یک بار بد شد. جنگیان این گروه صبح بر وقت به اسرائیل هجوم کرده ده ها نفر را کشته و زخمی کردند. در پاسخ ارتش اسرائیل نوار غزه را بمباران کرد که قربانیان زیاد در پی داشت. وزارت دفاع اسرائیل گفت ارتش در روز سوم بعد از حمله حماس توانسته است نظارت را در تمام منطقه های اهالی نشینی غصب شده این کشور دوباره به دست گیرد. در این باره سخنگوی ارتش اسرائیل دانیل هاگری روز دوشنبه خبر داد، اما با گفته او احتمال تا حال در حدود اسرائیل گروه های مسلح وجود داشته باشند که از نوار غزه وارد شدند. وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت اعلان کرد که ارتش این کشور غزه را کاملا محاصره میکند. نیروی برق، غذا و سوزشواری انتقال نخواهد یافت، گفت او. ارتش اسرائیل ضربه ها را به غزه ادامه میدهد و گفته میشود هدف محو زیربناهای نظامی حماس است. هرچند وزارت تندرستی فلسطین میگوید در حمله های اسرائیل ساکنان ملکی هم کشته شدند. یک نماینده ایالات متحده آمریکا گفته است کشورهایی که عریضه های پناهندگی منعقدان حکومت تاجیکستان را دریافت میکنند باید در نظر داشته باشند که این افراد در وطن خود با خطر شکنجه و بدرفتاری روبرو هستند. این نکته را مایکل کوزاک، سفیر آمریکا در سازمان امنیت همکاری اروپا، 9 اکتبر در جلسه ارزیابی های انسانی این سازمان در ورشو بیان کرد. بعد از سال 2015 ده ها نفر از تاجیکستان فرار کرده از کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کردند. مایکل کوزاک در کنفرانس بخشیده به موضوع حاکمیت قانون خطر بدرفتاری در بازداشتگاه تاجیکستان را بسیار جدی نامیده است. او گفت
تاجیکستان نظام مستقل دادگستری ندارد. درباره شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه ها از جمله با حقوق شناس بزرگمهر یارف گزارش ها میرسد. کشورهایی که عریضه های فعالان تاجیک را برای پناهجوی بررسی میکنند باید پیش از اخراج خطر بدرفتاری با آنها را به عنابت بگیرند.
در یک سال اخیر چند نفر از منعقدان حکومت از جمله عبدالله شمسدین، حزب الله شاولی زاده و ساربان عبدالرحیم زاده از اروپا به تاجیکستان اخراج شدند. عبدالله شمسدین 7 و حزب الله شاولی زاده 20 سال زندان شدند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. در شهر استانه قزاقستان جسد یک سرباز گارد ملی را با زخمی تیر پیدا کردند. در خدمات مطبوعاتی گارد ملی قزاقستان گفتند سرباز خود را از ناحیه سر پرانده است. طبق اطلاع منبع، حادثه روز 9 اکتبر ساعت یک شب رخ داد است. نامناسبی سرباز افشان نمی شود. تنها گفته شده است که سرباز از شهر تیمرتاو است. تفتیشات خدمتی آغاز شده، سبب های حادثه معین کرده می شود. دادگاه ناحیه یکم می شهر بیشکک رستم توردیف را تا 4 دکبر امسال به حبس گرفته است. رسانه ها نوشتند او خدای قمچی کالبایف، صاحب نفوذ کشته شده عالم جنایی قرغیزستان است. در خدمات مطبوعاتی دادگاه گفتند قرار حبس توردیف 7 اکتبر با درخواست کمیته امنیت ملی قرغیزستان صادر شده است. رستم توردیف کی بازداشت و
به چی گمان بر می شود معلوم نیست. مقامات تا حال بازداشت او را شرح ندادند. بعضی از رسانه‌ها خبر دادند که رستم توردیف، خدای صاحب نفوذ کشته شده عالم جنایی قرقیزستان، قمچی قلبایف است و در تشکیل گروه متشکل جنایی یا اشتراک در فعالیت آن متهم می شود. توردیف پدر رسلان رستم است که سال 2021 با دختری قلبایف ارکایم قلبایف ازدواج کرده بود. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان گفت قلبایف مقابلت مسلحانه نشان داد، وکیلش حرفای مقامات را زیر شبهه برده بود. و نوازنده و فعال مدنی از یاقوتستان ایکل اماسوف روز دوشنبه در قزاقستان از سوی افراد ناشناس ربوده شده است. جنبش استقلال خواهی یاقوتستان خبر داد که اماسوف را شخصان ملکی پوش اجبارا به ماشین سوار کرده و سمت نامعلوم بردند. دوستان اماسوف در صحبت با رسانه ساتا گفتند که مقامات حفظ حقوق قزاقستان روزهای اخیر با توجه ظاهر کرده بودند. به گفته همصحبتان رسانه، ماموران پلیس چند روز پیش شخصی را که به اماسوف در دریافت اجازتنامه زیست موقت مساعدت کرد بازپرسی کرده بودند. ایخال اماسوف یک از فعالان جنبش استقلال خواهی یاقوتستان است. او ضد حمله نظامی روسیه به اوکراین برآمد میکرد و بعد تعقیب های مقامات روس سال 2022 به قزاقستان فرار کرده بود.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک نماینده ایالات متحده آمریکا گفته است کشورهایی که عریضه های پناهندگی منعقدان حکومت تاجیکستان را دریافت میکنند باید در نظر داشته باشند که این افراد در وطن خود با خطر شکنجه و بدرفتاری روبرو هستند. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. این نکته را مایکل کوزاک سفیر آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا 9 اکتبر در جلسه ارزیابی های انسانی این سازمان در ورشو بیان کرد. بعد سال 2015 ده نفر از تاجیکستان فرار کرده از کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کردند. مایکل کوزاک در کنفرانسی بخشیده به موضوع حاکمیت قانون، خطر بدرفتاری در بازداشتگاه های تاجیکستان را بسیار جدی نامید. او گفت
تاجیکستان نظامی مستقل دادگستری ندارد. درباره شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه ها از جمله با حقوق شناس بزرگمهر یارف گزارش ها می رسد. کشورهایی که عریضه های فعالان تاجیک را برای پناهجوی بررسی می کنند باید پیش از اخراج خطر بدرفتاری با آنها را به عنابت بگیرند.
در متن سخنرانی نماینده آمریکا که وبسایت سازمان امنیت و همکاری اروپا نشر کرد همچنین آمده است، مایکل کوزاک از کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا خواست وقتی بررسی عریضه های پناهجویان فعالان تاجیک و اعضای سازمان های مورد هدف مقامات تاجیکستان مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خطر حبس و شکنجه یا بدرفتاری آنها را در بازداشت به انابت بگیرند. مقامات در تاجیکستان بسیار وقت انتقاد از شکنجه را در بازداشتگاه ها نادیده می گیرند و یا از سنجش و به جوابگری کشیدن مسئولان خودداری می کنند. در تخمیناً 10 سال اخیر و بعد ممنوع اعلان شدن سازمان های مخالف مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 در تاجیکستان، ده ها اعضا و فعالان مخالفان و منعقدان حکومت به خارجه بخصوص به اروپا پناه بردند. سال اخیر تعداد پناهجویان از حساب زادگان ولایت مختار کوهستانی بدخشان افزایش یافت. پس از سرکوب اعتراض های ماه نویبر سال 2021 و ماه می سال 2022 صدها زاده این منطقه از راه های گوناگون خود را به اروپا رساندند. طبق آمار یوراستات سال 2022 شهروندان تاجیکستان از کشورهای عضو اتحاد اروپا 1380 درخواست پناهندگی کردند. در یک سال اخیر چند نفر از منتقدان حکومت از جمله عبدالله شمسدین، حزب الله شوالی زاده و سربان عبدالرحیم زاده از اروپا به تاجیکستان اخراج شدند. عبدالله شمسدین 7 و حزب الله شوالی زاده 20 سال زندانی شدند.
با میری تو با یادی تو من آب می شوم، شب ها فقط هم صحبتی ما تو می شوم.
اسرائیل اعلان کرد که غزه را پورا به محاصره میگیرد، یعنی ایروهای غذا، آب و برق به این منطقه قطع می شود. تعداد کشته شدگان در هر دو طرف، هم اسرائیل و هم غزه، افزایش می یابد. درگیری ها 4 روز باز ادامه دارد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. ساکنان در جستجوی پناهگاه از تیر و توپ می گریزند. حمله های هوایی اسرائیل به نوار غزه ادامه دارد. این سخت ترین حمله اسرائیل در تاریخ است. مقامات فلسطین گفتند روز دوشنبه در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه جبلیه 10 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. به اطلاع آنها تا کنون در حمله ها 700 نفر جان دادند و 120 هزار کس در مکتب و ناحیه های دیگر غزه پناه بردند. ابراهیم نفال ساکن جبلیه میگوید
بیش از 4 خانه در ناحیه الترانس جبلیه خراب شدند، زیاد از 50-60 نفر هلاک شدند. تلفات خیلی زیاد، خرابکاری ها به حساب. یا خدا، آنها آدمان را بیرون میبرارند. خدایا.
بعد از ضربه های سخت و چندین ساعته هوایی اسرائیل، حماس اعلان کرد که در عوض هر بمبی که اسرائیل به آگاهی میاندازد، یک اسیر اسرائیلی را میکشند. اسرائیل هم بعدی پرقربانی ترین حمله در 50 سال اخیر تکان زده است. روز یکشنبه در یک جشنواره موسیقی در اینجا بیش از 260 جوان کشته شدند. جنگجویان حماس 130 کس دیگر را گروگان گرفته به غزه بردند. عدی مایزلی 21 ساله یکی از آنهاست. در این باره مادر او به روزنامه‌نگاران خبر داد. وی گفت
در آخرین صحبت تلفنی ما با عدی سر و صدا تیرپرانی و بی سر و سامونی شنیده می شد. از آن وقت دیگر ما نمی دانیم او در کجا است و چه حال دارد. نمی دانیم که زنده است یا نه. نمی دانیم که او را کسی دزدیده است یا نه. ما نتوانیم.
اسرائیل اعلان کرد که حالا 22 نقطه اهالی نشین را به تمام زیر نظارت گرفته است. تحلیلگران میگویند اسرائیل برای تکرار نشدن حادثه باید سخت تلاش کند. دیوید ورمسر تحلیلگر خاور میانه در این باره گفت
حالا اسرائیل از آن اذیت میکشد که با گذشت 48 ساعت فلاکت از جنگ نبرآمده است. اگر این کار شود، هم به صلح و هم به جنگ در آینده تاثیر میگذارد. آنهایی که در منطقه حالا میخواهند با اسرائیل صلح بسته شود، خوب میدانند که اسرائیل اینجا باید چی کار کند. کشور باید غلبه استراتژی را در یک سطح نایل شود.
اسرائیل صدها هزار سرباز ذخیروی را به ارتش دعوت کرده است و اکثریت بر اینند که به نزدیکی به غزه حمله زمینی صورت خواهد گرفت. مقامات اسرائیل مردم را آگاه کردند که به جنگ حداقل چند هفته ای نه آماده باشند.
پروینه رحمانوه دختری پنجمی امام علی رحمان است. برعکس دیگر فرزندان رئیس جمهور زیاد شناخته نیست. در عکس های آیلوی دسترس و جامعه هم کم دیده می شود. او حالا شرکتی را نظارت می کند که به شرافت دستگیری دولت در 6 سال به پیشرف بازار داروفروشی در تاجیکستان تبدیل شده است. صفت فرما را دویوم می سال 2017 تأسیس دادند و مالک یگانه آن پروینه رحمانوه بوده، تمام سهمیه های شرکت در اختیارش است. معرفی صفت فرما سپتامبر سال 2017 صورت گرفت. تا آن زمان شرکت دختر پرزیدنت توانست است با وزارت‌های تندرستی و شرکت‌های داروسازی بلاروس، هند و ایران چندین قرارداد امضا کند. تفصیلات بیشتری این گزارش را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما می‌کنم. تا زمان نشر این پژوهش صفت فرما از سال 2017 برای تامین وزارت تندرستی و دیگر مؤسسه های طبی با حکومت با ارزش 5 میلیون و 500 هزار دلار قرارداد امضا کرده است. این معلومات تنها از منابع باز است. از این سبب معلوم کردن ارزش همه قراردادهای شرکت پروینه رحمان آسان نیست. در وبسایت صفت فرما آمده است که شرکت در تاجیکستان 18 داروخانه دارد و 16 تای آن در دوشنبه است. سندهای گمرکی که رادیوی آزادی آنها را آموخت نشان می‌دهد که صفت فرما از سال 2018 با ارزش 3 میلیون 200 هزار دلار به تاجیکستان دارواری و وسایل طبی وارد کرده است. شرکت دختر امام علی رحمان در سطح های بالاترین هم دستگیری می شود. شهادت این گفته در خبرهای رسمی وبسایت رئیس جمهور است. مثلا سال 2019 امام علی رحمان هنگام سفر به فرانسه با تاجران فرانسوی درباره گسترش همکاری های اقتصادی و تجارتی صحبت کرد. در پایان ملاقات و در برابر شرکت‌های دیگر، صفت فرما با شرکت فرانسوی لابوراتور اینوتک قرارداد همکاری بست. چند ماه بعد در زمان پندیمی کووید 19 محض شرکت پروین رحمان برای شفاخانه های حکومتی دستگاه های نفس‌دهی صنعتی و دارواری آورد. صفت صناعت که شرکت تابع صفت فرما است، لباس های کاری از جمله لباس های طبی استحصال می کند. مدیر کلی آن حاکم شایدیه است. در یکی از برنامه های تبلیغاتی تلویزیون دوشنبه او صاحب کاران را به آفریدن جای های کاری در کشور دعوت کرد.
من همچون صاحب کار فکر میکنم که باید که حسی ملی همه صاحب کاران بیدار شود.
آنگونه که گروه پژوهشی رادیو آزادی معلوم کرد، منافع صفت صناعت را اشرف گلوف سفیر تاجیکستان در ترکیه و شوهر پروین رحمانوا حمایت میکند. او از جمله سال 2022 سفر هیئت صاحبکاران ترک به تاجیکستان را سازمان داد که در جریان آن شرکت دوندرلار با صفت صناعت یادداشت حسن تفاهم به امضا رسانید. بنا به فهرست شخصان حقوقی تاجیکستان، یکی از دختران پروین رحمانوا و اشرف گلوف به تجارت مادرش همراه شده است. رمزیه گلوفا که سال 2018 دانشجوی سال اول بود، شرکت صفت طبابت را تأسیس داده است. بعدن شرکت نامش را به طبی تاجیک تبدیل داد و فعالیتش را زیر بال صفت فرما ادامه می‌دهد که چهار شرکت تابع دارد. سال 2022 طبی تاجیک در آزمون خرید دولتی قرارداد 184 هزار دلاری را به دست آورده است. شفاخانه مرکزی ناحیه باباجان غفوروف و مرکز ضد اپیزودی تاجیکستان از جمله میزاجانش هستند.
سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بیقرارم میلش، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلش، من اگر مثل همیشه انتظارم میلش، میلش که به ما وفا نکردی،
در شمال تاجیکستان خلبان را به خاک سپردند که به گفته نزدیکانش به طور قراردادی در ارتش روسیه خدمت میکرد و در جنگ اوکراین کشته شده است. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. خوشبخت تورسونوف از کانی بادام 35 سال داشت. پدرش علی جان تورسونوف میگوید از رفتن او به جنگ در اوکراین آگاه نبود و خبر کشته شدنش آنها را سخت آشفته کرد.
اکو خودش چی کاپیتان بود، طرفی چی وینی بود، بعد روی کردند. من این بایون بی خبر. من بچه تربیه کردیم، نقص خوند، بابا یا رسوندیم.
گفت او روزی 9 اکتبر. به نقل پیوندانش تماس با خوشبخت تورسونوف در اول ماه آگوست امسال بریده شد. دیرتر به آنها خبر رساندند که او در اوکراین جان باخت. جسد خلبان جان را روز 7 اکتبر در زادگاهش کانی بادام دفن کردند. رسانه های روسیه می نویسند خوشبخت در حال کشته شد که فرمانده او مکسیم کوزمینوف چرخبال حربی را در اوکراین فرود آورد تا به نیروهای اوکراینی سپارد و برایش $500,000 جایزه پولی گیرد. خوشبخت و پیلوت دوم از این نقشه کوزمینوف آگاه نبودند و هنگام رسیدن به اوکراین تسلیم نشدند و از طرف نیروهای اوکراین به هلاکت رسیدند. خوشبخت تورسونوف مکتب لیسه کانی بادام را ختم کرده با آموختن هوانوردی به شهر سیزرن روسیه رفته بود. بعد ختم مدت در تاجیکستان زیست ولی باز به روسیه برگشت. چند وقت به حیث پاسبان کار کرد. سپس با شرطنامه به ارتش روسیه پیوست. پدرش علی جان تورسونوف با یادآوری از او میگوید:
البته نمیخواستند. کی میخواد که فرزندش نابود شود؟ خیلی کن خواهش خودش می یا از طرف دولت فیستاندگی می من اینشا اون من نمیدونم.
اهل این خانواده میگن از کار خوشبخت در روسیه تنها خوشبختی را منتظر بودند. مانند هزاران نفری که سالهای آخر تقدیر خود را با روسیه پیوستند. اکنون درک میکنند که آن امید و آرزوها خطا بودند. خدمات استخباراتی بریتانیا میگوید مقامات روسیه از ماه می سال 2023 به طور فعال زادگان آسیای مرکزی را به جنگ در اوکراین جلب میکنند. این جنگ ماه فوریه سال 2022 از طرف روسیه شروع شد. معلوم نیست خوشبخت تورسونوف با خواهش خود به میدان جنگ رفته است یا زیر فشار مقامات روسیه. تا کنون ده ها شهروند تاجیکستان به طور قراردادی وعده آزادی از زندان یا دریافت آسان شهروندی روسیه به میدان جنگ برده شدند. خبری مرگ چندین نفری آنها رسانه‌ای شد اما شماره دقیق در دست نیست. جانب تاجیکستان به جز آنکه از شهروندان خواسته است در جنگ‌های بیگانه شرکت نکنند، در مورد درگیری در اوکراین و یا اشتراک زادگان کشور در آن پیام و اطلاع واضحی ندادند.
تنها صداست که میماند.
گنج شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنج شایگان. خبری هفته گذشته که آوازخوان معروف خانم گوگوش ترک صحنه میکند بسیاری ها را مخصوصا در تاجیکستان غمگین کرد که نقشه او یا آرزوی او یا که وعده او اجرا نشده میماند، یعنی سفر با یک هنرنمایی به تاجیکستان. خیلی سال پیش، سالهای آخر سالهای 90، ما یک برنامه جالب درباره او آماده کرده بودیم، در حالی که او هنوز در ایران به سر می برد. طور می دانید تا سال 2000 خانم گوگوش بعد از انقلاب اسلامی سال 79 در ایران به سر می برد، اما از حق سرودن محروم بود و گوشنشین و یا خانشین بود. بعد سال 2000 او از ایران بیرون آمد و در کشورهای غربی از طرف مخلصانش استقبالی خیلی صمیمانه و فراخی دید و تصمیم گرفت که فعالیت هنریش را ادامه دهد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پودکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
در سال 2012 21 نوامبر خانم گوگوش به دفتر رادیو آزادی آمده بود هنگامی که در چندی از شهرهای آلمان کنسرت میداد و به من میسر گشت که با او هم صحبت شوم. البته او خواهش کرد که این صحبت نه برای مطبوعات باشد و هم حتی از عکس و ویدیو نیز خودداری نمود، اما به یاد آورد که چگونه روزنامه نگار معروف تاجیک محیدین اولیمپور در تهران از او دیدن کرده بود و برایش یک پارچه متاعی اطلس تحفه برده بود و همچنین خبر داشت که در تاجیکستان هوادار زیاد دارد و گفت که برای دوستانش در تاجیکستان ترانه آهوی عشق را سروده است و به مردم تاجیکستان بخشیده است. در همین صحبت وعده کرده بود خانم گوگوش که حتما در تاجیکستان یک هنرنمایی برگزار خواهد کرد، اما طوری میبینیم این آرزو یا که این نقشه او عملی نگشت. و در همین ملاقات در زیر یک عکسش سایه دست برای مردم تاجیکستان نوشت که ما آن را در سامانه رادیو آزادی پخش کرده بودیم. خانم نوشته بود که با بهترین آرزوهای قلبی برای مردم تاجیکستان و رادیوی آزادی. در یک سایه دستش او از محیدین اولیمپور یاد کرده بود و آرزوی آن را کرده بود که روانی اولیمپور شد و یادش گرامی بود. خوب، این برنامه سال 1998 ما درباره چی بود؟ بیشتر درباره آن بود که چگونه در تاجیکستان گوگوش را دوست می‌دارند و بیشتر کدام ترانه‌های او را می‌شنوند و همچنین با استفاده از ترانه‌های گوگوش یک نوع زندگی نامه او یا حال نامه او ساخته شده بود و همچنین در پایانش ترانه آخرین او استفاده می‌شد که چگونه جاده یا که راه از او دعوت میکند که برخیزد و به سفر براید. این سال 1998 بود و سال 2000 خانم گوگوش از ایران برآمد و به اروپا و سپس به آمریکا و کانادا رفت. اما در سال 2017 دادگاه اسلامی در ایران او را به 16 سال حبس در غیابش محکوم کرد به خاطر ترانه هایش. اتفاقا گوگوش هرگز از درد مردم خودش دور نبود و ما اگر مقایسه کنیم در تاجیکستان تقریبا نمی بینیم آوازخوانی را که خواننده های معروفی را که در ترانه هایشان درد و غم و آرمان مردم سروده شود. خب، حالا با هم گوش دهیم به برنامه قدیمی از بایگانی رادیوی آزادی.
چهره ها، برنامه ویژه.
اگه سبزم، اگه جنگل، اگه ماهی، اگه دریا، اگه اسمم همه جا هست، روی لبها، تو کتابا، اگه رودم، رود گنگم، مثل مریم، اگه پاک، اگه نوری به صلیبم، اگه گنجی زیر خاک واسه تو، قده برگم پیش تو، راضی به مرگم.
سفیر زبان فارسی و پدید آورنده آبرزهای زیبا و نفیس و همصدا و همساز با صادق هدایت، نیما یوشیج، فروغ فرخزاد و نادر نادرپور در تاجیکستان. همه این را بار نخست محض او در جامعه تاجیکستان در قشرهای مختلف این جامعه معرفی کرده بود. در زمان محبس روحانی شوروی آواز گوگوش دریچه به دنیای دیگر وا میکرد. شاید سبب در این بود که ترانه های گوگوش بیانگر وضع بودند که روشنفکران تاجیک در آن قرار داشتند.
سرخورده بودم از عشق، در انتظار مردن، با قامتی شکسته از کوله بار قربت، در جستجو
گریه رفتم برای فریاد مرهم مراد من.
نمنمی باران، کوچه های ساکت، پرنده های غمزده و دور از آشیان در سر شاخکان تر، دیوارهای سنگین، پنجره های خاموش، ابرهای سیاه، نه دل، نه صدای، نه نور. زندگی خانم گوگوش پر از شیب و فراز و تلخ و شیرینی ها بوده است. از 7 سالگی همراه پدرش روی صحنه های رقص و آواز طربخانه های تهران ظاهر شده تا آستانه 35 سالگی خود همچنان اسیر شو بیزنس و کبردارهای معروف و ثروتمند ایران باقی ماند.
یادم میاد اون وقت که ناز نازی بودم با بچه های کوچه هم بازی بودم با این ترانه گرم مقوقا می شدیم می خوندیم و می شستیم و پا می شدیم همو مکبور چه داره دار و برش کوچه داره جون تو خنده داره بشین و پاشو خنده داره
پلساز گوگوش محور ماجرا و اختلاف های سرمایه‌داران گردید که دست اندرکار به اصطلاح شو بیزنس بودند و آسان‌ترین راه را این ثروتمندان در ازدواج با گوگوش می دیدند. مجله سباوون نوشته بود در سالهایی که او می خواند و یا روی پرده سینما ظاهر می شد کمتر بیننده می توانست حدس بزند که ملکه ترانه های دلنشین ایران چگونه اسیر است و چند سرمایه‌دار ایران با استفاده از قدرت مالی چگونه او را به زنجیر کشیدند تا از او برای افزایش ثروت خود استفاده کنند.
عرض کنم اگر من لطیفه براتون تعریف میکنم قصدم این هست که امشب به شما خوش بگذاره و لطیفه بشنوید و بخندید. دو تا تریاکی نشسته بودن داشتن روزنامه میخوندن. روزنامه راجع به آتش بس ویتنام نوشته بود. یکی برگشت به اون یکی گفت
حسن آقا عقیده تو راجع به آتش بس چیه؟ تو فکر میکنی کدومش خوبه؟ گفت والا من هم با آتشش موافقم هم با بسش.
گوگوش رمزی روزگار خود بود و خودش درست میگوید گل به گلدون نمیشد. در تاجیکستان از زندگی گوگوش چیزی نمیدانستند و او را در پنداشت خود با آن برداشتی که از ترانه هایش داشتند تصور میکردند. نوارهای سینمایی در امتداد شب، همسفر و شب یلدا که در آنها نقشهای اساسی را گوگوش بازیده بود، بعد اینکه به تاجیکستان آمدند، این تصور را کاملتر ساختند و محبت دوستداران گوگوش را صد چند زیاد کردند. فقط یک نشانه، عکسهای گوگوش به قیمتترین نرخ خرید و فروش می شدند، دختران زیبا را به گوگوش شبیه می کردند، آوازخوان‌ها به وی تقلید می‌ورزیدند، شاعران در وصف او شعر می‌گفتند.
آهای دختر دریا
دریا بازم صبح شده پیدا پاشو چشماتو با کن تو دریا رو نگاه کن میخواد بنشین خورشید توی مرمر دستت صدف میریز نم نم از اون چشمای مسته آهو میگه که قلب توی صحراست صحرا میگه دروغ نگوی دنیاست بارون میگه عشقای توی چشمت چشمه میگه دروغ نگوی دریاست بارون میگه عشقای توی چشمت چشمه میگه
در این همه درازا سوال اصلی این بود گوگوش کجاست؟ سال 1986 آوازه شد که او در باکوست برخی حاضر بودن به اینجا سفر کنند تنها برای با یک گوشه چشم دیدن گوگوش. سال 1987 روزنامه جمهوریت مقاله را نشر کرد زیر عنوان گوگوش در پناه حجابی کامل. گفته می شد که او در تهران است و گوشه انزوا را انتخاب کرده است. سال 1991 اولین بار به ژورنالیست تاجیک مهدین آلیمپور میسر گردید در سفر تهران خانم گوگوش را پیدا کند با او صحبت داشته باشد و دیرتر کتاب آلیمپور روزگار تلخ و شیرین گوگوش به چاپ رسید. می توان حد زد خانم گوگوش از مرگ نابهنگام مهدین آلیمپور که سفیر محبت مردم تاجیک به هنر و آواز خانم گوگوش بود اندوهگین است. سالهای خاموشی آیا وای خسته شده بود؟ آیا نمی توانی صدا بلند کند؟ چرا به خارج نرفت اگر در داخل دهان او را بستند؟ سکوت سنگین چند ساله برابر با عصر و یا شاید طوری که او می گوید گل تو گلدون خشکیده شاید قصه ها به پایان رسیدند
قصه گوی پیر شهرم بگذر آرام از کنارم در برم منشین برایم در من دیگر از افسانه سیرم بر مزار قصه هایم می نشینم تا بمیرم
هر دلی نازک، حساس، آشفته، غمزده و شکسته می تواند نبض دل او را نبض دل خود بشمارد و هر صاحب دل بی‌پناه، راستین و کامل می تواند با او هم‌آواز شود. یک نویسنده تاجیک گفته بود من زمانی می توانم قلم به دست گیرم که اگر آواز او توی گوشم صدا دهد. بله، آواز پیشوای رمانتیک ها، صدای شهید تضاد همیشگی واقعیت و آرزو.
قصه گوی پیر شهرم بگذر آرام از کنارم در برم منشین برایم قصه دیگر ندارم قصه هایم مرد در من
آره اگر امکان می بود از خود او می پرسیدم که آیا او شهید تضاد همیشگی واقعیت و آرزوست که آیا او دیگر نمی خواند که آیا در واقع قصه های او به پایان رسیده اند
پشت سر گذاشتن خود
بنشین، بخیز، بیا، بسرا. شاید همین طور مخلصان گوگوش با جاده هم‌آواز میشوند و او را دعوت میکنند.
جاده فریاد میزنه بی
برنامه بود در گذشته که واکنش های زیاد به بار آورد و شنوندگان آن وقت به ما زنگ می زدند و سپاسگزاری می کردند و حتی از ایران برای ما زنگ می زدند و امیدواری آن که خانم گوگوش دوباره به صحنه خواهد برگشت، دوباره صدا بلند خواهد کرد، بعدن یعنی طوری گفتیم در سال 2000 عملی گردید و اوست سلسله ترانه های زیاده رو سرود و یکی از سروده هایش در خارجه در امریکا این بود که هیچ کجا به مثل وطن نیست. و در پیام آخرینش نیز خانم گوگوش گفته است که خدمت خود را اجرا کرد، نقش خود را بازید و اکنون ترک صحنه می کند. با وجود این در تاجیکستان امیدواری هایی هست که یک روز خانم گوگوش به این کشور خواهد آمد. با همین آرزو پادکست گنجی شایگان را به پایان میبریم. خدا نگهدار.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار.
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم.
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
وقت دلخواه و جوی دلخواه.